7 0 0 0 0 0 0 7 و شماره شبای آی آر 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ستاره ای از آسمان عاشقی. یکی از معجزات نهضت انقلاب اسلامی تربیت انسان‌هایی است که بلوغ فکری و بصیرتشان آنان را به صف جهادگران در راه نورانی الهی کشاند و فروغ شهادتشان تا همیشه زمان بانی بیداری دلهای حقیقت جو گردید. یکی از همان جهادگران بیداری بخش، شهید پاسدار مهدی زین الدین است، انسانی که رستگاری را در دین ورزی و شهادت معنا یافت و سرانجام نیز به عروجی قهرمانانه میلاد آسمانیش را به رخ دنیا زدگان کشید. شهید مهدی زین الدین در سال 1338 در خانواده ای مذهبی در شهر تهران متولد شد. وی معارف الهی را در بستر خانواده آموخت. روزهای نوجوانی او با شوق بیشتر دانستن و بهتر رسم بندگی را به جای آوردن قرین شد. مادر کار آموزش قرآن را انجام می داد و پدر اهل فرهنگ و کتاب فروش بود. پدر حاج عبدالرزاق بنا به اعتقادات دینی و آرمانهای الهی علیه حکومت پهلوی وارد مبارزه شد و به همین دلیل و به عنوان مجازات به شهرهایی چون خرم‌آباد و سقز تبعید شد. شهید مهدی زین الدین از زبان پدر.
کتاب‌های مذهبی می‌فروختیم و مخصوصاً کتاب‌های و نوارهای آقایون مثل آقای خامنه‌ای و افرادی که ضد رژیم شاه صحبت می‌کردند و ما توضیح می‌کردیم. رساله حضرت امام رو می‌بردیم می‌فروختیم. ولایت فقیهشون و اینها را کتاب های اینجوری، کتاب هایی که به اصطلاح علیه رژیم بود ما اونجا تهیه میکردیم و توضیح میکردیم، تا اینکه چند مرتبه اومدن گشتند و یه مرتبه خبر دادن، گفتن که یکی از پلیس های پاسبان های اون زمان که دوست ما بود اومد گفت که ما شبها با اطلاعات و از ساواک میریم منزل افراد مشکوک، از که میگردیم یه مداره که ازشون پیدا میکنیم میگن از تو تهیه کردن، احتمال داره که بیان اینجا. ما شروع کردیم مغازه رو بازسازی کردن و با آقا مهدی شروع کردیم و یه کارتونی کوچیک از این کتابا گذاشتیم تو خیابون تو پیاده رو که یه وقت ببریم. بعد دیدیم یه دسته ساواکی و پلیس و اینا اومدن مغازه رو محاصره کردند و آقا مهدی هم از این فرصت استفاده کرد، حواس اینو پرت بود، کارتلو برداشته برفته بودشته دو گونی سبز فروشی یمانه.
مبارزات پدر و آشنایی با آیت الله سید اسدالله مدنی که او نیز از طرف حکومت طاغوت به خرم‌آباد تبعید شده بود، تأثیرات اخلاقی و سیاسی عمیقی بر مهدی گذاشت و او را وارد عرصه فعالیت و مبارزه سیاسی کرد.
ما در شهر خرم‌آباد بودیم که حضرت آیت الله مدنی تشریف بردن اونجا، مسئولیت حوزه علمیه خرم‌آباد را قبول کردن. قبلا همدان تشریف داشتن و اونجا با آقا آشنا شدیم. مرتب ما تو نمازاشون شرکت میکردیم و بچه پسرامون هم با خودمون میبردیم. دو تا داشتیم، یکی آقا مهدی بود، یکی برادرش مجید. مهدی مثلا وقتا بی وقتی فرصت میکرد میرفت منزل آقا و مهمون براشون میمد، آقا مهدی پذیرایی میکرد. خیلی تماس نزدیکی داشتیم، آقا هم خیلی عنایت داشتن به این جوان ها.
شهید نبوغ فراوانی داشت. او در کنار نبوغ ذاتی و علاقه علمی و پشتکار ستودنی در زمره بهترین دانش آموزان بود، چون که به توصیه معلم کلاس پنجم کلاس ششم را به صورت متفرقه امتحان داد و قبول شد. اما در دوران تحصیل مهدی در دبیرستان اتفاقی افتاد. حکومت پهلوی به منظور سرکوب جریان‌های سیاسی و نظارت بر مردم، عضویت در حزب رستاخیز را اجباری اعلام کرد. مهدی دانش آموز و نوجوان عضویت در حزب رستاخیز را با اعتقادات دینی و سیاسی در تعارض می‌دید و نمی‌خواست که با نقشه‌ها و دسیسه‌های طاغوت همراهی نشان دهد. این بود که از مدرسه اخراج شد. اما او که در پی دانش بود با تغییر رشته تحصیل را پی گرفت. او با رتبه چهارم در رشته پزشکی شیراز پذیرفته شد، اما به دلیل فعالیت سیاسی و حضور در کتاب فروشی پدر که تبدیل به سنگری برای مبارزه شده بود به دانشگاه پا نگذاشت.
وسط سال اومدن گفتن که همه باید دفتر حزب رستاخیز رو امضا کنی. سر کلاس قبلا برده بودن دوائر دولتی کارخونه جات، حالا برده بودن تو دبیرستان، از نوجوانان هم عضویت می گرفتن. آقا مهدی حاضر نشد که این دفتر امضا کنه. تهدید کردن، اومدن به ما گفتن که اخراجش میکنیم و براتون بد میشه فلان. گفتیم که مگه نمیگی آزادیه؟ خب یکی نمیخواد عضو حزب بشه. بالاخره آقا مهدی رو از دبیرستان اخراجش کردن و چون یه مدرسه دبیرستان ریاضی در اون شهر بود، ما برامون امکان نداشت که ایشونو بفرستیم شهر دیگه ای ادامه تحصیل بده. رفت تغییر رشته داد و قبول شد. طبیعی رفت حس نمیشه تو مدرسه که دوستان ما و آقای مدنی بودن.
شهید زین‌الدین.
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت. یک مسلمان بی تفاوت نبود. همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر، و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن، ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچو پدر مادری به من داد و یه همچی زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمندگان باشم.
پایبندی به آموزه‌های دینی و اخلاقی از نشانه‌های مهدی در دوران نوجوانی بود. مادر شهید گفته است: هر کاری که بر عهده‌اش می‌گذاشتیم به نحو احسن انجام می‌داد. خرید خانه از کوچکی بر عهده‌اش بود و به پدرش هم در کتاب فروشی که کتاب‌های درسی و مذهبی در دسترسی مردم می‌گذاشت کمک می‌کرد. گفتیم مادر با قرآن پیوند داشت و قرآن را آموزش می‌داد. درک چنین مادری یکی از دلایل روی آوردن مهدی به قرآن کریم شد و سبب گردید وی به خوبی قرآن بخواند و به دستورات آن نیز عمل کند. شهید مهدی زین‌الدین از زبان مادر.
چون هم من هم پدرشون هر دو از خانواده های بسیار متدین و به شدت پایبنده به اصول و فروع مذهب اسلام بودن، از این جهت فکر میکنم زمینه ها فراهم شده بود.
همرزم شهید زین‌الدین:
من از قول خود ایشون میشنیدم در مسافرت هایی که با هم داشتیم برای بنده تعریف میکرد. ایشون میگفتش که ما کتاب فروشی داشتیم به دلیل اینکه از کتب اسلامی و رساله های حضرت امام قبل از انقلاب می آوردیم تو کتاب فروشی، توضیح میکردیم بین مؤمنین و مسلمان ها. ما را تبعید کردن از اصفهان به خرم‌آباد.
او که می توانست برای تحصیل به کشور فرانسه برود، تنها به یک علت از سفر تحصیلی خود منصرف شد. وی بنا به یک توصیه پذیرفته بود باید در داخل کشور ماند و مبارزه کرد. شهید مهدی زین‌الدین از زبان پدر:
به عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه، فرانسه رو انتخاب کرد. نه، چهار دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون سه سال فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من سه سال تحصیل کردم، دو سال دیگه فارغ التحصیل می شدم، خدمت امام رسیدم، امام به من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چطور میخوای بری؟
درباره بخشی از فعالیت سیاسی پسر حاج عبدالرزاق گفته است: ما عکس‌هایی را که در اصفهان چاپ کرده بودند به قم می‌آوردیم و مسئولیت آقا مهدی این بود که آنها را در بازار و سطح شهر پخش کند. او در زمان حکومت نظامی عکس‌های زیادی را بر در و دیوار شهر نصب کرد. انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، مهدی کار خود را پایان یافته تلقی نکرد. به جهاد سازندگی پیوست تا وقت خود را صرف ساختن و خدمت به محرومان کند. با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لباس سبز رزم به تن کرد و اسلحه به دست گرفت. شایستگی نظامی و توان مدیریتی سبب شد در جایگاه مسئول واحد اطلاعات سپاه قم قرار گیرد. در سال 1358 با وقوع جنگ تجزیه طلبانه در کردستان آرام نداشت. او به کردستان رفت و در چندین عملیات آزادسازی خاک کشورمان از جنگ ضد انقلاب قهرمانانه جنگید. سردار اسدی
در مقر منتظران شهادت جلساتی گذاشته می شد و افراد می آمدن. یکی از اونهایی که در اون روزها ما باش آشنا شدیم و با اون خصلت حالا خونگرمی که این شهید بزرگوار داشت ما خیلی سریع با هم دیگه نزدیک شدیم و جوش خوردیم و آشنایی که از قبل از پیروزی انقلاب ایشون نسبت به آیت الله شهید مدنی داشتند و ما هم با این شهید بزرگوار آشنایی داشتیم، این سبب الفت، رفاقت و دوستی خاصی شد که در اون روزها ما با هم دیگه خیلی نزدیک شدیم. به ایشون کار اطلاعات رو انجام میداد در منطقه دسفول و بهتر بگم مقدمات عملیات فتح المبین رو.
سردار جعفری، فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس.
عملیات نیروی مقدس هم مدیون شناسایی خوب و کار اطلاعاتی بسیار خوب بود که باز شهید زین‌الدین در محور قرارگاه نصر مسئول اطلاعات بودن و باز معاون شهید باقری در عملیات بیت المقدس معاون اطلاعاتی ایشون بودن. این مسئولیت ها ادامه داشت تا حوالی عملیات رمضان و بعد از اون که دیگه با توجه به خصوصیت های فردی و توان مدیریتی و فرماندهی بالایی که در شهید زین‌الدین بود، ایشون به عنوان فرمانده تیپ 17 قم و بعداً لشکر 17 قم 17 علی بن ابی طالب انتخاب شدن و در عملیات ها دیگه به عنوان فرمانده لشکر خدمت می‌کرد.
عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 3 و والفجر 4. عرصه های نبرد و ایثار شهید زین‌الدین بود. شهیدی که در 23 سالگی به عنوان یک نخبه نظامی فرماندهی یک لشکر سپاه پاسداران را به دست آورد. لشکر 17 علی ابن ابی طالب قم. سردار عراقی، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شهید زین‌الدین با توجه به این که با 5 استان فعلی کار میکرد و نیروهای این 5 استان در تیپ 17 قم اون زمان مشغول به کار بودند، قطعا باید شیوهی رو از نظر مدیریت اتخاذ میکردند که وحدت در داخل تیپ حاکم میشد. بر همین اساس ایشان طوری برخورد کردن و برنامه ریزی کردن که استانهای قم فعلی، مرکزی، سمنان، زنجان و قزوین همه نیرو داشتن توی این تیپ. وقتی با هر کدام ما صحبت می کردیم احساس می کردن که شهید زین‌الدین نیروهای این استان رو بیشتر از دیگران قبول دارد.
همرزم شهید زین‌الدین.
بارها مشاهده میشد که آقا مهدی می اومد تو جمع همه نیروهای لشکر صحبت میکرد، بعد از صحبتش با اون راهنمایی ها و تدابیری که ارائه میداد به همه افراد در سطوح مختلف، اینقدر حرفای آقا مهدی به دل می نشست که آقا مهدی رو دست بلند میکردند و دور میگردوندند. ما واقعا بر دلها آقا مهدی حکومت میکرد.
سردار سرلشکر رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، درباره شهید چنین گفته است: شهید مهدی زین‌الدین فرماندهی بود که هم از علم جنگی و هم از علم اخلاق اسلامی برخوردار بود. در میدان اسلام و اخلاق توانا و در عرصه‌های جنگ شجاع، رشید، مقاوم و پرصلابت بود. سردار عراقی، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام.
اون موقع مثلا 23 یکی دو سالش بود، اما با همین سن و سال دیدیم که اونقدر تونست در دل نیروها جا بیفته بین بچه های پنج استان که همه واقعا دوستش داشتن. همین الان هم اکتش یک زین‌الدین توی این پنج استان، تو خونه ها، تو روستا هایی که شما میری یا ما میریم خونه آبادای شهدا رو سری میزنیم بهشون، میبینیم هنوز اکتش یک زین‌الدین تو خونه های مردم هست. یه عملیاتی رو میخواستیم انجام بدیم تو منطقه سردشت روی ارتفاعات بلفت و دوپازای اراه. خب حدود دو ماه شناسایی این منطقه طول کشید. خب وقتی برگشتیم از سردشت، سر سراهی سد دز رسیدیم، بنامون بر این بود که بیایم اهواز، بعد ما شهید زین‌الدین رو بذاریم اهواز، بعد ما برگردیم اردوگاه، چون ما خانواده هامون اهواز بودن دیگه. حالا ما منتظر بودیم که بریم اهوازشون رو پیاده کنیم دیگه. دور زد رفتیم، دیدیم که سر سراهی رفت به سمت اردوگاه، اونجا که نیروها مستقر بود. رسیدیم اردوگاه، خب بچه هم یه 20 روز یه ماهی بودیشون ندیده بودن، خیلی دلشون تنگ شده بود برای آقا مهدی. وارد اردوگاه شدیم، شهید زین‌الدین تا بچه ها ماشینش رو دیدن دیگه خبر پراکنده شد که آقا مهدی اومده. یه میدانگاهی بود تو اردوگاه، اونجا ما نگه داشتیم، دیدیم بچه ها دیگه سرازی شدن از همه طرف. یه دفعه آقا مهدی رفت بالا، بلندش کردن دست، اصلا رو زمین نبود دیگه آقا مهدی. فکر میکنم نیم ساعتشون رو دستیم بچه ها بود، یعنی همه میومدن هی دست میکشیدن بهش، حال و احوال میکردن، احوالشون رو میپرسیدن. یک حال و هوایی به اردوگاه حاکم شد که انصافا یک روح تازه‌ای و یک انرژی جدیدی دمیده شد به اردوگاه.
سردار علی حاجی‌زاده از فرماندهان خط‌شکن لشکر 17 علی ابن ابی طالب قم خاطراتی از شهید زین‌الدین دارد. وی تعریف کرده است: پیش از عملیات خیبر با شهید زین‌الدین و چند تا از دوستان دیگر رفتیم برای بازدید از منطقه‌ای در فکه. موقع برگشتن به اهواز از شوش که رد می‌شدیم، آقا مهدی گفت: خب حالا به کدام مهمانخانه برویم؟ گفتیم: مهمانخانه‌ای هست بغل سپاه شوش که بچه‌ها خیلی تعریفش را می‌کنند. رفتیم، وضو که گرفتیم آقا مهدی گفت هر کس هر غذایی دوست داشت سفارش بدهد. بچه‌ها هم هر چی دوست داشتند سفارش دادند. بعد رفتیم بالا، نماز جماعتی خواندیم و آمدیم نشستیم روی میز. آقا مهدی همینطوری روی سجاده نشسته بود، مشغول تعقیبات. بعضی از مردم و راننده ها هم در حال غذا خوردن و گپ زدن بودند. موی بدنمان سیخ شد. این مردم هم با ناباوری چشمهایشان متوجه بالکن بود که چه اتفاقی افتاده است. شاید کسانی که درک نمی کردند توی دلشان می گفتند مردم چه بچه بازی هایی در می آورند. خدا شاهد است که من از ذهنم نمی رود آن اشک ها و گریه ها و الهی العف گفتنهای عاشقانه آقا مهدی که دل آدم را می لرزاند. شهید زین‌الدین توی حال خودش داشت می آمد پایین. شبنم اشک‌ها بر نورانیت چهرش افزوده بود. با تبسمی شیرین آمد نشست کنارمان. در دلم گفتم خدایا این چه ارتباطی است که وقتی برقرار شد دیگر خانه و مسجد و مهمانخانه نمی‌شناسد. غذا که رسید منتظر بودم ببینم آقا مهدی چی سفارش داده. خوب نگاه می‌کردم، یک بشقاب سوپ ساده جلویش گذاشتن. خیال کردم سوپ چاشنی پیش از غذای اصلی است. دیدم نه، نانها را خرد کرد، ریخت تویش، شروع کرد به خوردن. از غذاخوری که زدیم بیرون آقا مهدی گفت بچه ها طوری رانندگی کنید که بتوانم از آنجا تا اهواز را بخوابم. بهترین فرصت استراحتش توی ماشین و در مأموریت های طولانی بود. همرزم شهید زین الدین.
حالا شهید همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلاییه به فشار خیلی زیادی میآورد. یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلاییه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد. یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین الدین نبود و این دشت شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانکای دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی و فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر خیبر قطعی بود.
یکی از آرزوهای شهید زین الدین شهادت بود. همسر وی گفته است برخورد اولی که با ایشان داشتم تمام مسائل را برای من گفت. او می گفت انتهای راه من شهادت است. اگر جنگ تمام شود و من شهید نشوم، هر کجا که جنگ حق علیه باطل باشد به آنجا می روم تا شهید شوم. آرزوی بزرگ آسمانی و ارجمند در روز 23 آبان 1363 محقق شد. در این روز مهدی و برادرش مجید، مسئول اطلاعات و عملیات تیپ 2 لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام که تصمیم به شناسایی منطقه عملیاتی داشتند، در راه سردشت هدف ضد انقلاب عجیب شده از سوی اجنبی قرار گرفتند و هر دو در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند. شهید زین الدین.
هر کسی توی زندگیش یا یه وصیت میکنه اون لحظه‌ای که میخواد بره، ممکنه یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب و ازش تجلیل بشه یا اینکه بیاد خاک بشه با مراسم و اینا. من دوست دارم که مثل اون عزیزانی که موندن توی منطقه و ما نتونستیم اونا رو تخلیه بکنیم، یا شهید شدن یا زخمی شدن یا هر حالتی دیگه که داشتن، من هیچ دوست ندارم. بزرگترین آرزوم این هست که بمونم توی منطقه و هیچ کس هم ازم خبر نداشته باشه، تا آخر عمرم هم ازم خبر نداشته باشم. چه اینکه این مرگ رو عزیزترین مرگ در راه خدا میدونم، چه اینکه مرگ رو، این شهادت رو عزیزترین و بهترین شهادت در راه خدا میدونم.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد از رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزانیم در این ساعت دعوت میکنم به برنامه تورنج توجه